بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دور چهارم مذاکرات آمریکا و ایران درباره مسائل امنیتی عراق فردا در بغداد برگزار می شود. ایران می گوید از این به بعد تنها با آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکره می کند. و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز به بررسی گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه می دهد. ساعت 14 به وقت تهران. با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار را به آگاهی می رسانم. هیئتی از مسئولان جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات آمریکا و ایران بر سر مسائل امنیتی عراق وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا امیری مقدم رئیس این هیئت گفت به دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است این مذاکرات فردا در سطح کارشناسی برگزار شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر دو روزه خود به بغداد در هفته جاری چندین توافقنامه همکاری با عراق امضا کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت ایران دیگر خارج از آژانس بین المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل را فاقد اعتبار خواند. شورای امنیت سازمان ملل در سومین قطعنامه تحریم ایران که روز دوشنبه تصویب شد، به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مأموریت داد به تماس با مقامات جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات ادامه دهد. در این قطعنامه تاکید شده است که پیشنهادهای کشورهای 5 به علاوه 1 برای همکاری‌های اقتصادی، فنی و هسته‌ای با ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم همچنان به قوت خود باقی است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سومین روز نشست خود در وین به بررسی گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. شورای حکام در پایان جلسه دیروز خود تصمیم گرفت پیشنهاد آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا را برای به رأی گذاشتن پیشنویس قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی از دستور کار خود حذف کند. روسیه، چین و جنبش غیرمتعهدها با به رأی گذاشتن چنین پیشنویسی مخالف بودند. به گزارش های این بخش خبری توجه کنید. رقابت انتخاباتی مقدماتی درون حزبی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه در 4 ایالت تگزاس، اوهایو، ورمونت و رودایلند برگزار شد. سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه و سناتور هیلاری کلینتون از حزب دموکرات به پیروزی های چشمگیری دست یافتند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سناتور هیلاری کلینتون در رقابتی تقریبا پایاپای در اوهایو توانست بالاخره از سناتور باراک اوباما پیشی گیرد و روند پیروزی های او را متوقف کند. دو نامزد حزب دموکرات برای 370 کرسی نمایندگی رقابت داشتند که اوهایو و تگزاس به تنهایی 334 کرسی از این تعداد را تشکیل می دادند. سناتور هیلاری کلینتون که زمانی بانوی اول آمریکا بود در جمع طرفدارانش در اوهایو گفت که اینجا فصل جدیدی از رقابت های مقدماتی رقم خورده است.
برای همه آنهایی که چه در اوهایو و چه در سراسر آمریکا، برای همه آنهایی که پس زده شدند اما واماندگی را نپذیرفتند، برای همه آنهایی که زمین می‌خورند اما بی‌وقفه برمی‌خیزند و برای همه آنهایی که زحمت می‌کشند و تسلیم نمی‌شوند، این یکی برای شماست. This one is for you.
سناتور باراک اوباما هم حزبی سناتور کلینتون نیز در جمع طرفداران خود گفت
مهم نیست امشب چه پیش آید، ما همان برتری را داریم که امروز صبح داشتیم و در راه کسب این نامزدی هستیم.
در روزهای گذشته در حالی که رقابت میان باراک اوباما و هیلاری کلینتون بالا گرفته بود و آقای اوباما پیروزی را یکی پس از دیگری از آن خود می‌کرد، به ناگهان تاکید بر مسئله زن بودن خانم کلینتون و اینکه چگونه یک زن رئیس جمهور می‌تواند برای کشور آمریکا شایسته باشد بر دیگر مسائل برتری یافت. همسر باراک اوباما نیز در همین روزهای سرنوشت ساز با تاکید بر زنان کارگر آمریکا تلاش کرد توجه گروهی از زنان رای دهنده را به سوی همسرش آقای اوباما جلب کند. برخی از رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که بسیاری از رهبران حزب دموکرات که از باراک اوباما حمایت می‌کنند، از هیلاری کلینتون خواسته بودند که در صورت شکست در انتخابات روز سه‌شنبه کناره‌گیری خود را اعلام کند. تا تا حزب دموکرات در فرصت باقی مانده بتواند بر انتخابات نهایی ریاست جمهوری سرمایه گذاری کند. اما سناتور جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه با پیروزی در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، رود آیلند و ورمونت به کسب تعداد کافی کرسی‌های نمایندگی که 1191 کرسی بود نائل آمد و به تک نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا بدل شد. او در جمع هوادارانش در تگزاس گفت:
ما حال در عراق هستیم و بزرگترین و حیاتی ترین موضوع امنیتی برای ما مسلماً در آنجاست. رئیس جمهوری آینده باید تشریح کند که تصمیم دارد چگونه جنگ را بدون برپایی یک معضل فرقه‌ای به پایان برد. این درگیری فرقه‌ای میتواند سریعاً به نسل‌کشی بدل شود که سراسر خاورمیانه را دچار تزلزل کند و دشمنان ما را در منطقه بران دارد که قدرت و نفوذ خود را افزایش دهند و امنیت ما را به خطر بیاندازند.
مایک هاکبی، دیگر نامزد حزب جمهوری خواه، شامگاه سه‌شنبه با اعلام کناره‌گیری از رقابت‌های مقدماتی حمایت خود را از جان مککین ابراز کرد. سناتور جان مککین امروز در کاخ سفید با جورج بوش دیدار خواهد کرد تا از حمایت همحزبی خود در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا برخوردار شود.
رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، گزارش الهه روانشاد را شنیدیم.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
میخوان سردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی، میخوان این رو جبران کنن.
خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست، اینا مثلا همه فیلمه.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
به گزارشی دیگر توجه کنید. مقامات نظامی ارشد ارتش آمریکا بار دیگر تهران را به دست داشتن در خشونت‌ها در عراق متهم کردند و ایران را بزرگترین عامل نارامی‌ها در آن کشور معرفی کردند. این اتهامات تنها چند روز پس از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران به بغداد منتشر می‌شود. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
مقامات نظامی آمریکا با متهم کردن ایران به تشییع و آموزش شورشیان در عراق، بار دیگر جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید در برقراری امنیت عراق معرفی کردند. همزمان بعضی نمایندگان سنای آمریکا پذیرایی بغداد از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را ناامید کننده قلمداد کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سناتور دموکرات کارل لوین با اهانت‌آمیز خواندن سفر محمود احمدی نژاد به بغداد گفت: عراق حق دارد هر کسی را بخواهد دعوت کند، اما ما هم حق اظهار نظر داریم. اظهارات سناتور لوین در حالی عنوان می شود که فرماندهان نظامی آمریکا در عراق بر این باورند که جمهوری اسلامی همچنان بمب‌های قوی در اختیار شبه نظامیان شیعه در عراق قرار می دهد. در این باره جنرال ری آدیرنو در یک کنفرانس خبری گفت: شکی نداریم که ایران هنوز از شورشیان حمایت می کند. جنرال آدیرنو که پیش از این مرد شماره 2 ارتش آمریکا در عراق محسوب می‌شد، در جواب این سوال که بزرگترین تهدید ثبات در عراق چیست، بیدرنگ گفت: اگر از من می‌پرسید که بیشتر از چه چیز نگرانم، باید بگویم ایران. ایران خطر دائمی عراق است و به نظر من باید این کشور را تحت نظر داشت. وی همچنین گفت: تعجب‌آور نیست که در زمان سفر آقای احمدی نژاد به بغداد از شدت حملات کم شد، چرا که آنها حامی اصلی شبه نظامیان شیعه هستند که مدام با راکت به پایتخت حمله می‌کنند. همزمان دریاسالار ویلیام فالون، فرمانده ارشد نیروهای دریایی آمریکا در منطقه خاورمیانه، ایران را پرچمدار تروریسم در جهان معرفی کرد و گفت: با اینکه محمود احمدی نژاد مداخله در امور داخلی عراق را تکذیب می‌کند، اما شواهد چیز دیگری را ثابت می‌کند. دریاسالار فالون همچنین سفر آقای احمدی نژاد به عراق را فرصت خوبی خواند تا مقامات عراقی مستقیما از او بخواهند ارسال اسلحه به شورشیان را متوقف کرده و با نیروهای ائتلاف همکاری کند. وی افزود: ما نمی‌توانیم به تنهایی مشکلات داخلی عراق را بدون کمک گرفتن از همسایگان حل کنیم. ارتش آمریکا دائما ایران را به مداخله در امور داخلی عراق متهم می‌کند، اتهاماتی که هر بار از سوی جمهوری اسلامی رد می‌شود. در مقابل تهران نیز آمریکا را عامل بی‌ثباتی عراق و حتی منطقه خاورمیانه می‌خواند.
ایران بزرگترین عامل نارامی‌های عراق. گزارش مهین گرجی را شنیدیم. اما روز دوشنبه سومین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا از طریق تماس با پیامگیر ما نظر خود را درباره این مسئله با ما در میان گذاشتند. به مواردی از این پیام ها گوش می دهیم.
به نظر من این تحریم ها هیچ تأثیر روی مردم ایران ندارد، چون مردم ایران حدود 30 سال است که مورد تحریم قرار گرفتن و به قول معروف همیشه هشتشون گروه نورشونه. ممنون، خدا.
قطعنامه سوم شورای امنیت نیز در مورد غنی‌سازی اورانیوم ایران به پایان رسید و الان گویا ما قرار است وارد مراحل جدیدتری بشیم. من باور نمی‌کنم که شورای امنیت و هیچ نهاد بین‌المللی دیگری قادر باشند که این مشکل را باز کنند، حل کنند. تنها از آیت الله خامنه‌ای برمی‌آید و بس. امیدوارم در این مورد اقدام لازم را بفرمایند قبل از اینکه قطعنامه‌ها به صورت زنجیره‌ای در بیایند.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شنوندگان زیادی همچنین از طریق SMS با رادیو فردا تماس گرفتند و نظرات خود را درباره مسئله تحریم‌ها با دیگران در میان گذاشتند. از جمله علی از فسا می نویسد تصویب قطعنامه باعث بدتر شدن زندگی مردم می شود. و شهاب از ارومیه می نویسد تحریم ایران چه فایده دارد، همیشه و همه جا فشار به فقرا آمده و آقایان از بالا نظاره می کنند. به گزارشی دیگر توجه کنید. به دبی می رویم. تابلوی عشق بیش از 1,000,000 دلار در حراج دبی فروخته شد. تابلوی عشق اثری است از نقاش ایرانی فرهاد مشیری که در حراج مؤسسه بانهامز بریتانیا در دبی به فروش رفت و رکورد جهانی برای فروش یک اثر هنری از خاورمیانه را شکست. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می دهد.
روز سه‌شنبه حراج‌گذار آثار هنری مؤسسه بانهامز بریتانیا اعلام کرد که در اولین حراج خود در دبی با استقبال هنردوستان خاورمیانه روبرو شده و سه رکورد را در حراج آثار هنری به جا گذاشته است. مؤسسه بانهامز که از سال 1793 در کار حراج آثار هنری است، در اولین حراج تابلوهای نقاشی در دبی 13,000,000 دلار فروش داشت که در خاورمیانه بی‌نظیر است. بالاترین رقم فروش یک تابلو از هنرمندان خاورمیانه نیز در این حراج شکسته شد و تابلوی عشق اثر هنرمند ایرانی فرهاد مشیری به مبلغ 1,048,000 دلار به فروش رسید. این یک رکورد در فروش آثار هنری در خاورمیانه است و نام مشیری را به عنوان برترین هنرمند موفق ایرانی در کتاب رکورد جهانی به ثبت رساند. قیمت پایه برای این تابلو 150,000 تا 200,000 دلار تعیین شده بود. در این حراج یک هنرمند پاکستانی نیز به بالاترین رقم فروش یک اثر هنری از این کشور دست یافت و تابلوی چوگانباز گلگی به مبلغ 336,000 دلار به فروش رفت. بنا به گفته مدیر مؤسسه بانهامز، این نتیجه‌ای باور نکردنی برای اولین حراج این مؤسسه در منطقه خاورمیانه است و بدون تردید جایگاه امارات متحده عربی را به مرکز هنری منطقه تبدیل خواهد کرد. گفتنی است که تابلوهای دوم و سوم این حراج نیز متعلق به هنرمندان ایرانی چارلز حسین زنده‌رودی و پرویز تناولی بودند که به ترتیب 504,000 دلار و 480,000 دلار فروخته شدند. مدتی است که هنرمندان ایرانی برای عرضه کارهای هنری خود به دبی می آیند و هفته‌ای نیست که در یکی از گالری‌های این شهر آثاری از هنرمندان ایرانی به نمایش گذاشته نشود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
ساعت 18:30 است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته شبانه روز آماده ضبط پیام‌های تلفنی شماست. شماره تلفن این پیامگیر 00420221124113 است و همچنین اس ام اس های خود را می توانید با این شماره برای ما بفرستید 00420733595555. خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان را 15